أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عرض سلام دارم خدمت سروران گرامی که در دومین جلسه از سلسله جلسات تفسیر سوره تقابون در خدمتتون هستیم. مجدداً خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد که در ماه مبارک رمضان به شریفترین موضوع و بزرگترین نعمتی که خدا به ما داده، یعنی قرآن کریم، مشغول باشیم. در جلسه گذشته ما دو سه تا نکته رو به عنوان مقدمه ورود به کتاب تفسیر سوره تقابون که از رهبر انقلاب اسلامی منتشر شده عرض کردیم. این کتاب که من نمایش میدم، شاید شما هم ببینید، این کتاب تفسیر سوره تقابون چند جلسه دروس تفسیری آقا در زمان ریاست جمهوری ایشون هست که در بین کارکنان دفترشون و عده دیگر مطرح فرمودن و بعدها اون جلسات پیاده شد و تبدیل به کتاب شد. خب چرا ما تفسیر سوره تقابون رهبر انقلاب رو انتخاب کردیم؟ به این دلیل که معتقدیم باید محور کارهای علمی خودمون رو و فرهنگی خودمون رو و مطلقا محور همه کارهامون رو اندیشه ولی جامعه قرار بدیم. به این دلیل ما این کتاب رو انتخاب کردیم. اما اینکه ایشون چرا سوره تقابون رو انتخاب کردن، البته ایشون سوره های متعددی رو تفسیر فرمودن، یکیش تقابونه. ابتدای همین جلسات می فرمایند که علتش اینه که این سوره، سوره تقابون مدنیه و تعریف مدنی از منظر رهبر انقلاب یعنی اینکه مرتبط به بعد از تشکیل حکومت و ما الان در جمهوری اسلامی در دورانی زندگی میکنیم که حکومت اسلامی به پا شده است، انقلاب شده است و حکومت اسلامی به پا شده است، پس طبیعتاً باید اون دست از آیاتی رو مورد توجه قرار بدیم که ناظر به زندگی مردم در حکومت اسلامی است. ملاحظه می‌فرمایید؟ خب حالا من همینجا یه سوال بپرسم. صدا واضحه؟ بعضی از بزرگواران می‌فرمایند که صدا گویا، صدا کاملا واضحه، صدا رو دارید؟ خب یکی از سوالات شما این بود که چرا تفسیر سوره براءت رو انتخاب کردید، یا چرا سوره براءت، عذر میخوام، تقابون، چرا سوره تقابون رو انتخاب کردید برای تفسیر؟ من عرض کردم چرا. یک این که این سوره مدنیه، یعنی مرتبط به زندگی در حکومت اسلامیه، مربوط به زندگی مردم بعد از آنی که حکومت اسلامی به پا شده است. این مطلب رو خود آقا در همین سخنرانی هاشون در همین جلساتشون فرمودن. خب چرا توی فخریان رفتی این کتاب رو دست گرفتی و میخوای حرفای رهبری رو توضیح بدی در مورد سوره تقابون؟ به این خاطر که بنده معتقدم تمام، یعنی محور تمام کارهای علمی فرهنگیم رو باید اندیشه ولی جامعه قرار بدم. اون جایی که ایشون حرفی داره، ایشون ارائه اندیشه ای داشته، من برم سراغش و از درر اندیشه ایشون استفاده کنم. خب این یک نکته که جلسه دیروز گفته نشد و در سوالات شما سروران گرامی بود. البته قصد من این نیست که شروع جلسه به پاسخ سوالات شما بگذره، سوالات رو میگذاریم برای آخر جلسه انشالله، اما این مهم بود که ابتدای جلسه عرض کنم. نکته دوم این که ما دیروز در مورد قرآن، خود قرآن، حقیقت قرآن که چی هست، ما با چه حقیقتی مواجه هستیم صحبت کردیم. و عرض کردیم که قرآن به عنوان آن چیزی که از خدا، از وجود خدا تنزل یافته باش مواجهیم، در روایات ما فرمودند لقد تجلی الله فی کتابهی، خدا در کتابش تجلی کرده. خب حالا داخل پرانتز بگم آقای پناهی، شما یا دوستان دیگر این جمله عربی که گفتم رو که منسوب به روایات ما هست رو بنویسید در مورد این توضیح بدم. خلاصه ما در مورد قرآن کریم داریم که لقد تجلی الله فی کتابهی، خدا در کتابش تجلی کرده، یعنی خدا رو اگر میخواهید بیابید ببینید برید سراغ کتاب خدا. خب ما دیروز عرض کردیم خدا اجزا دارد، خدا جز است یا نه خدا بسیط الحقیقه است، خدا در اوج بساطته، یعنی خدا یک وجود جمعی بسیط دارد. دیروز چی گفتیم؟ گفتیم خدا بسیط الحقیقه است، پس تجلی خدا یعنی تجلی تمام حقیقت خدا، لکن به اندازه ظرفیت اونی که درش تجلی شده. عزیزان این جمله‌ای که عرض کردم خیلی مهمه، پاسخ بخش زیادی از سوالاتی که شما از دیروز برای بنده حقیر فرستادید، یعنی برای آقای پناهی فرستادید که ما بتونیم خدمتتون پاسخ بدیم. پس ببینید وقتی خدا تجلی میکنه، خدای بسیط که همه اسماء و صفات الهی رو داره تجلی میکنه، لکن اونی که درش تجلی شده چقدر ظرفیت داره بگیره اون یه حرف دیگه است. روشنه؟ حرف روشنه؟ پس الان محدودیت در کجاست؟ در آن ظرفی که خدا تجلی کرده، در آن حقیقتی که خدا تجلی کرده، در اونجا محدودیت وجود داره، و الا در متجلی، اونی که تجلی کرده که خداست، که محدودیتی وجود نداره. خب حالا خدا در قرآن تجلی کرده، در کتابش تجلی کرده، خدا تجلی کرده یعنی حقیقت خدا. خب وقت قرآن محدودیت داره؟ بزرگواران جواب بدید، قرآن محدودیت داره؟ خیر. پس خدا با تمام حقیقتش تجلی کرده و قرآن آینه تمام نمای خداست. خب چرا این رو عرض کردم؟ چون دیروز پرسیده بودید، این دیروز و امروز پرسیده بودید که یعنی چی قرآن زنده است. قرآن زنده است یعنی این؟ اصلا نه قرآن زنده است، ما اصلا شیء مرده نداریم. یعنی چی قرآن زنده است؟ شما به من مرده نشون بده تا من بگم قرآن زنده است. و چرا زنده است؟ شما یک شیء مرده به من نشون بده. ها؟ شما یک شیء مرده نشون بده. مرده به همین معنی که تو ذهنمونه، یعنی هیچ شعوری نداره، هیچ حرکتی نداره، هیچ فهمی نداره، هیچ ارتباطی با خدا نداره. نه نداریم دیگه، همه موجودات عالم زنده هستن. خیلی خوب بریم جلوتر. پس خب حالا همینجا اگر شماها میخواهید در مورد خود قرآن بیشتر بدانید، من به نظرم رسید که به خطبه 176 هم نهج البلاغه مراجعه بفرمایید. امیرالمومنین علیه السلام و روحی له الفدا در خطبه 176 هم نهج البلاغه مفصل و مستوفا در مورد حقیقت قرآن و آثار قرآن و کارکرد قرآن و رسالت قرآن مفصل آقا فرمایشاتی فرمودن. میتونید به خطبه 176 هم نهج البلاغه که حضرت امیر در موضوعات متعددی از جمله قرآن کریم به صورت مفصل صحبت میکنن سر بزنید و استفاده کنید و بهره مند بشید. خب نکته سوم، حالا همینجا داخل پرانتز اون جمله‌ای که گفتم لقد تجلی الله فی کتابهی رو دوباره عرض کنم خدمتتون. ببینید ما دو تا کتاب داریم در عالم، یک کتاب تدوینی داریم، تدوین شده، همین که ما در خدمتش هستیم،
بعد تعامل بکنید. بله تاثیر قرض شد علاوه شده و طرف شد و بعد از شروع کردن چند لحظه تعامل بفرمایید. حالا این صوت درست میشه من مجددا این تذکر بدم که درخواست صوت جلسه رو داشتید بزرگواران. ما یک لینک رو در ابتدای جلسه قرار دادیم انشاءالله در کانال اصلی و در اطلاعی جلسه ما قرار میدیم که در طریق اون لینک میتونید صوت جلسات رو دانلود بکنید و همچنین در طریق اون لینک میتونید وارد یک تالار گفتگو بشید، سوالات خودتون پیرامون مباحث کتاب، برداشتهای خودتون، نظرات خودتون رو پیرامون موضوعاتی که مطرح میشه میتونید بنویسید، نسبت به نظرات دیگران، سوالات دیگران واکنش نشون بدید، پاسخ بدید، پاسخ‌ها رو تحلیل بکنید، تحقیق بررسی بکنید. انشاءالله اونجا هم خدای فخرام تشریف دارن و می‌بینن اگر نکته‌ای لازم باشه بیان می‌کنم، یعنی که در خود جلسه تدریس و در اطلاع کامل‌تر شده موضوع کجاست و مطلبی که لازم باشه بیان می‌کنم انشاءالله.
بله اجازه بدید من سیستم رو عوض کنم. بله اینقدر شد. عرض می کردیم که بس ما به اینجا رسید که ما در عالم وجود دو کتاب داریم، یک کتاب تدوینی داریم که همین قرآنیه که ما در خدمتش هستیم و یک کتاب تکوینی داریم، یعنی این عالم وجود، این هم کتاب اللهه. دقیقا می فرمایید این هم کتاب اللهه. پس وقتی ما با جملاتی آشنا میشیم، مواجه میشیم، مثل همین جمله‌ای که عرض کردم که لقد تجلى الله فی کتابه، شما فقط کتاب تدوینی قرآن رو نبینید، کتاب تکوین عالم رو هم ملاحظه بفرمایید. و ما در در قرآن کریم هم داریم، شما میبینید که ما هم دعوت شدیم به سیر انفسی و هم دعوت شدیم به سیر آفاقی، در سیر الالله و در معرفت الله. هم سیر انفسی داریم و هم سیر آفاقی داریم. علاوه من خواستم داخل پرانتز اون جمله‌ای که عرض کردم خدمتتون که لقد تجلى الله فی کتابه، فقط کتاب تدوینی نیست، کتاب تکوین هم هست، یعنی خدا در عالم هم تجلی کرده، اصلا در همه موجودات عالم تجلی کرده. لکن باز عرض می‌کنم خدمتتون که تجلی غیر از حلوله. صدا رو دارید؟ تجلی غیر از حلوله. وقتی میگیم تجلی کرده یعنی آنها را آفریده، نه اینکه خدا رفته در چیزی. خدا در من تجلی کرده، یعنی منی بودم خدا در من تجلی کرده، قرآنی بوده خدا در قرآن، نه این در، نه اینکه این موجود قبلش بوده و خدا در آن تجلی کرده، نه خیر، یعنی خدا اینها را آفریده، لیکن آفریدنش به نحو تجلیه، به نحو ظهوراته. چرا ما تعبیر به تجلی میکنیم، تعبیر به ظهورات میکنیم؟ چون وقتی میگیم تجلی یا میگیم ظهور یا میگیم خلقت، یعنی مخلوق از خالق جدا نیست، یعنی هو معکم اینما کنتم. همینجا تا اینجا بحث روشنه؟ نه، مثل سایه نه، اتفاقا میخواستم الان توضیح بدم که مثل سایه نه. تا اینجا بحث کامل روشنه؟ دو تا نکته رو عرض کردیم دیگه. یکی این که چرا سوره تغابن انتخاب شد و کتاب رهبر انقلاب که عرض کردیم، یکی این که در مورد قرآن صحبت کردیم، ما ارجاع دادیم شما رو به خطبه 176 نهج البلاغه. خب حالا باز یکی از مسائلی که دیروز مطرح کردیم و شما هم پیرامونش سوال داشتید، نحوه یا کیفیت معیت خدا با ما، کیفیت معیت خدا با همه، با همه موجودات عالم، درسته؟ این یکی از سوالات شما بود دیگه. نه مثل آینه هم نه، مثل آینه هم نه، میخوایم معیت خدا رو عرض کنیم. خوب ملاحظه کنید، ببینید اینجا بحث مقداری دقیقه، اگر بی توجهی بشه ممکنه که شما از بحث جا بمونید یا دوباره هی درخواست داشته باشید که بحث دوباره تکرار بشه. خوب ملاحظه بفرمایید. ببینید ما چشم داریم، درسته؟ ما چشم داریم. خب ما قوه سامعه هم داریم، گوش داریم، چشم داریم، قوه بصیره هم داریم، گوش داریم، قوه سامعه هم داریم. خوب دقت کنید، این گوش چیه؟ گوش ابزار شنیدنه. اصل کاری کدومه؟ اون قوه سامعه است. چشم ابزار دیدنه، ابزار دیدنه. قوه بصیره اون اصل کاریه که میبینه. خب تا اینجا روشن شد؟ فرق چشم با قوه بصیره روشنه؟ فرق چشم با قوه بصیره. خب قوه بصیره مال چیه؟ مربوط به کجاست؟ مربوط به نفس، مربوط به روح. آفرین. خب قوه بصیره یکی از قوای نفس ماست. الان ما کاری به چشم نداریم دیگه، ما کاری به چشم نداریم، چون چشم چی بود؟ بگید چشم چی بود؟ چشم ابزار دیدنه. اونی که اصل کاریه میبینه کیه؟ قوه بصیره است. احسن. قوه بصیره یکی از قوای چیه ماست؟ ها، یکی از قوای نفس ماست. خب حالا خوب دقت کنید اینجا بس رو، خوب دقت کنید. آیا روح فقط قوه بصیره دارد؟ نفس فقط قوه بصیره دارد؟ نه، قوه سامعه هم دارد، قوه شامه هم دارد. خب حالا خوب دقت کنید، آیا قوه بصیره من نفس من است؟ ها؟ نه. آیا نفس من فقط قوه بصیره من است؟ بازم خیر. نه، خیر. آیا قوه بصیره من از نفس من جداست؟ بازم خیر. الان ارتباط یا کیفیت معیت و همراهی و همراه بودن نفس با قوه بصیره رو ملاحظه فرمودید؟ ملاحظه فرمودید تا همین حد؟ تا اینجا ملاحظه فرمودید تا همین حد؟ خیلی. ارتباط خدا با مخلوقات عالم شبیه ارتباط نفس با قوای خودشه، مثل قوه بصیره، مثل قوه سامعه. اگر لحظه ای نفس قوه سامعه را نخواهد، دیگه قوه سامعه وجود نداره. چجوری شدت ارتباط بین قوه سامعه و بصیره با نفس هست؟ از این شدیدتر ارتباط چی باشیه؟ ارتباط خدا با مخلوقاتش. حالا قوه بصیره یا سامعه یه روزی غافل بشه از اینکه نفس دائما با اوست و هرچه این قوه بصیره دارد از نفس است، آیا غفلت او چیزی را از بین میبره؟ به چیزی ضربه میزنه؟ نه. خیلی خوب. پس حالا هرچه قوه بصیره دارد از چیست؟ هرچه قوه سامعه دارد از چیست؟ بله؟ از نفس است. آفرین. از نفس است. احسن. از نفس است. خب حالا از این
از این شدت ارتباط بین قوای نفس با نفس تعبیر میشه به معیت قیومیه. قیومیه یعنی وجود دهنده، یعنی این همراهی نفس با قوای خودش جوریه که اصلا تمام حقیقت این قوا از خود نفسه. ارتباط ما با خدا این شکلیه. حالا اگر کسی این معیت رو درک کنه چی میشه؟ بفهمه، این واقعا بفهمه، درک کنه، در جانش بشینه، باورش بیاد این معیت خدا با موجودات عالم رو چی میشه؟ چه اتفاقی تو زندگی انسان رخ میده؟ چی واقعا چه اتفاقی تو زندگی ما رخ میده؟ خب این معیت قیومیه بچه ها، این معیت قیومیه چرا هست؟ چون خدا خالقه. پس معیت بعد از خلقته، فرع بر خلقته. لیکن ما چون خلقت رو درست نفهمیدیم، معیت رو درست درک نمی کنیم. ما فکر کردیم خدا ما رو آفریده گفته برید. نه نه نه، خلقت خدا هم در ابتدا هست هم در ادامه، یعنی هم در اصل وجود خدا به ما وجود داده، هم تداوم وجود ما از خداست. پس معیت هم در ابتداست هم در ادامه. دقیق کردید؟ تأخر رتبی، جناب امیری، تأخر رتبی رو ما قائلیم. تأخر زمانی که واضحه، تأخر رتبی رو قائلیم. بله ملاحظه؟ نه جناب افشنگی، ببینید رها نکرده یه حرف دیگه است. حرف خیلی از این واضح تره. الان نسبت نفس با قوه باصره اینه که نفس قوه باصره رو رها نکرده. تعبیرتون اینه؟ من الان عرضم این بود که خدا ما رو رها نکرده. یعنی چی رها نکرده؟ من میگم شما یک لحظه نفس رو از قوه باصره بگیرید، اصلا رها شدن، اصلا رها شدنی نیست. اصلا یعنی چی رها بشه؟ اگر رها بشه دیگه قوه باصره قوه باصره نیست دیگه، قوه سامعه قوه سامعه نیست. به همین خاطر در روایات ما اینقدر تأکید شده که من عرف نفسه فقط عرف ربه، من عرف نفسه فقط عرف ربه. اونی که نفسش رو بشناسه خدا رو میشناسه. برای ماها بهترین راه خداشناسی انسان شناسیه، نفس شناسیه. البته ما راهی بالاتر از نفس شناسی هم داریم، در همین دعای صباح امیرالمومنین، در دعاهای دیگر، در مثلا ابو حمزه جاهای دیگه هست، بکه عرفتوک و انت دللتنی علیک و لولا انت لم ادر ما انت. آها، یا در دعای عرفه سید الشهدا میخونیم که اهل غیرک وجودون حتی یدل علیک. اصلا مگه بقیه ظهوری دار، مگه بقیه وجودی دارن غیر از تو، غیر از تو که ما بخوایم از اونها استفاده کنیم به تو برسیم؟ البته هر کدوم از اینا مراتبی داره دیگه، این بحثمون خیلی طولانی میشه و به قول یکی از رفقا میترسم کم کم کلاس تفسیر ما تبدیل بشه به معرفت نفس. خب بریم جلو. الان روشن صدا رو دارید؟ صدا رو دارید؟ خب اینا، این مواردی که عرض میکنیم محضر شما از اون مواردی کلید رمزه. به قول علامه حسن‌زاده آملی رحمت الله علیه می‌فرمود کلاس باید کلاسی باشه که به شما یک کلید بده قفل‌های بیشمار رو باز کنید. البته کلید حسن روحانی نه، اون کلید قفل‌ها رو پلم می‌کرد دیگه، اصلا باز نمی‌شد به هیچ وجه. اون نه، کلیدی که بتونه واقعا هر قفلی رو باز کنه، شاه کلید. اون کلید آقای روحانی به درد خودش می‌خورد فقط. این کلیدی که آیه حسن زاده میفرمود شاه کلید، این به معنای واقعی شاه کلیدیه که همه یا خیلی از قفله ها رو میتونه باز کنه. خیلی خوب، اون کلید به قول شما میبست، باز نمیکنه. اون کلید بستن بود، کلید باز کردن نبود. خیلی خوب، نکته بعدی که دیروز ما عرض کردیم، الان یادم نیست که میشه نکته سوم امروزمون یا نکته چهارم امروزمون، یادم نیست الان، حالا شما اگر حواستون هست منو راهنمایی بفرمایید. فقط بدانید بزرگواران مطالبی که عرض میشه نیاز به تأمل داره. یه نکته دیگر که دیروز عرض کردیم امروز یه مقداری باید بیشتر توضیح بدیم، نکته چهارم. بله، نکته چهارم امروزمون اینه که ما عرض کردیم در این که قرآن در شب قدر نازل شده هیچ اختلافی نیست، تصریح قرآن کریمه، اما در این که در شب قدر همه قرآن نازل شده یا یک سوره کامل نازل شده این اختلافیه. اما عمده علمای شیعه قائلند که در شب قدر همه قرآن یک جا یک پارچه بر قلب وجود مبارک خاتم الانبیا نازل شده است. این حرفی بود که ما دیروز عرض کردیم به شما. خب این تمام. دو سه تا نکته من اینجا عرض کنم مسئله مربوط به این مورد چهار رو. ببینید بعضی از دوستان گرامی، خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشم اومد، آیه 114 سوره طه رو برا من فرستادن، یا دیروز در جلسه آیه 18 سوره قیامت. اینا رو مراجعه کنید بچه ها، اینا رو مراجعه کنید، آیه 114 سوره طه، آیه 18 سوره قیامت رو برای من فرستادن یا دیروز فرمودن که اینا دلیل بر اینه که خود قرآن دال بر اینه که طبق این دو آیه که کل قرآن در شب قدر یک پارچه نازل شده. من عرض میکنم نه خیر. مثلا خود علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان ذیل این دو آیه اصلا چنین استنباطی نکرده، چنین برداشتی نکرده که این آیات دال بر اینه که کل قرآن در شب قدر یک پارچه نازل شده. به تفسیر المیزان مراجعه کن، تفسیر المیزان جز تفاسیر خیلی خوبه ماست. حضرت آقام به این تفسیر عنایت دارن. یکی هم که تفسیر مجمع البیان، حالا اینجا من دارم اینا رو، این مجمع البیان مرحوم طبرسی، آقا اسم آوردن تصریح کردن که کتاب مجمع البیان مرحوم طبرسی کتاب خیلی خوب و جونداریه و مرحوم طبرسی هم ملای با سوادی بوده. این هم تفسیر المیزان دیگه، تفسیر المیزان که نیاز به معرفی نداره، تفسیر المیزان که معرف حضور همه شما سروران گرامی هست. میخوام بگم که آیه 114 سوره طه و آیه 18 سوره قیامت، اینجا که ببینید، اینجا که میگه که ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیك وحیه، بعضیا اینطوری برداشت کردن که کل قرآن بر پیغمبر نازل شده، اون وقت خداوند میگه که اون تو که میدونی همه قرآن رو، عجله نکن، نگو، نخیر، نه. اتفاقا ذیل این همین آیه، یعنی اینجا که میگه من قبل ان یقضى الیک وحیو، خلاف این ادعاست. این آیه میفرماید که قبل از این که ما همین وحیو تمومش کنیم، این کامل تموم بشه، نرو نگو. چرا اینو میگم؟ چون همین یک سوره کوچیک هم گاهی یک پارچه نازل نمیشد که، یعنی یک آیهش امروز بود، یک آیهش فردا بود که بعد میشد سوره. قرآن میگه تا زمانی که کل وحی ما نسبت به این مورد تموم نشده، شما اونایی که بد وحی کردیم نرو نگو. ببینید چی میگه قرآن، میفهمیم ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. یعنی جناب خانم قراشه تشریف دارید شما؟ تو جلسه تشریف دارید؟ حالا ایشون من پیام دیدم ازشون گویا. آها، دقت کردید الان عرض بنده رو؟ این آیه دال بر این نیست که کل قرآن یک پارچه نازل شده، چون همین ادامه خود آیه داره میگه که عجله نکن، زود آیات رو نخون، قبل ان یقضى الیک وحیه، که خود همین آیه. یا آیه 18 سوره قیامت رو هم اونجا خانم محمودی زحمت کشیدن آیه رو آوردن، آیه 114 سوره طه، اگه این آیه رو هم بیارید اینجا، آیه 18 سوره قیامت، اونجا من توضیح میدم خدمتون که خیلی خوب. بله، بعضی از بزرگواران نوشتن، عرض کردم استاد ما حضرت علامه یوسفی قروی، ایشون معتقدن که کل قرآن یک پارچه نازل نشده، اونی که در شب قدر نازل شده سوره فاتحه بوده، اونی که در مبعث نازل شده بخشی از آیات سوره علق بوده. دقت فرمودید؟ مبعث بله، یعنی 27 رجب. خیلی خوب، این بحث خیلی نیاز به چیز نداره. حالا نظر خود آقا چیه؟ نظر خود آقا اینه که نخیر، در شب قدر کل قرآن یک پارچه نازل شده. بله، باز یکی از دوستان صفحه 175 اینجا صفحه 175 کتاب نهج البلاغه ای که از آقا چاپ شده، آقا از حضرت آقا رهبر انقلاب اسلامی، 3 جلد تفسیر نهج البلاغه چاپ شده، یک جلدش هست نبوت ها در نهج البلاغه، این جلدو میگم صفحه 175 این کتاب. به همین آقا اشاره دارن که استنباطشون اینه که کل قرآن یک پارچه در شب قدر نازل شده. خب این بحث تموم شد. این عرض کردم این الان سر جای خودش، دونستنش خیلی مهمه، اما اینجا برای شما الان معلوم نیست چقدر مهمه، یعنی شما چه استفاده میتونید ازش بکنید. من بحث هایی دارم رو این که قرآن یک پارچه در شب قدر نازل شده یا نه، که اونا برای یه آدمی که پیگیر این مباحثه خیلی مهمه، اما کسی که نمیخواد اینو دنبال کنه اصلا براش این موضوع مهم نیست. خب طبیعتا این بحث هم خیلی شاید براش قابل استفاده نباشه. خب بریم وارد خود سوره بشیم، سوره تغابن. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین حالا این سوره تغابن جزء سور مدنیه. در این که به چه سوری مدنی گفته میشه اینجا اختلافیه، این اختلافیه که به چه سوری مدنی گفته میشه. یک نظر مشهور و رایج اینه که سوراهایی که در مکه نازل شده بهش میگن سوراهای مکی، و سوراهایی که در مدینه نازل شدن میگن سوراهای مدنی. فقط اینجا من اینو عرض کنم، ببینید به هیچ وجه اینطور نیست که یک سوره به تمامه در اینی که ما الان در خدمتش هستیم و این قرآنی که ما در خدمتش هستیم، اینطور نیست که مثلا شما تصور کنید اگر میگن مثلا سوره ابراهیم مثلا مکیه، پس کل این سوره در مکه نازل شده حتی طبق همین مبنا. نه خیر، حتی اونایی که میگن منظور ما از مکی یا مدنی بودن آیات اینه، صور اینه که یک سوره در مکه نازل شده یا یک سوره در مدینه، همونا معتقدن که بخشی از آیات این سوره مثلا در مدینه نازل شده و عمدش در مکه. یعنی اینا رو بدونیم، اینا مهمه. یک نظرم اینه که سوراهایی که قبل از هجرت نازل شده بر وجود مبارک خاتم الانبیا میشه سور مکی، سوراهایی که بعد از هجرت نازل شده میشه سور مدنی. یه اختلاف این چنینی هم هست. خلاصه سوره تغابن جزو سور مدنی ماست. الان منظور ما از سور مدنی یعنی سوری که مربوط میشه به حکومت و زندگی مردم بعد از تشکیل حکومت، الان منظور ما اینه. دقت کردید؟ خود منظور آقام همینه، منظور آقام همینه. یه بزرگواری دیروز فرمودن که آقا مطالب رو پایان باز نگذارید، این نظر خودتون رو در مورد این که قرآن شب قدر کامل نازل شده یا نشده رو بگید. این که بالاخره الان کدوم یکی از این دو نظر در مورد مدنی و مکی درسته رو بگید. نمیگیم، این نگفتنش خودش خوبه، نگفتنش به این معناست که ما بریم دنبال کنیم، پیگیری کنیم، اگه علاقه داریم البته، که من معتقدم باید پیگیر این مسائل باشیم، ولو اگه طلبه نباشیم. خب نباشیم، قرآن که مال طلبه ها نیست، که فهم قرآن که مال طلبه ها نیست. بله، بعضی مسائل پیرامون قرآن مطرح میشه که راستی هیچ ثمره ای برای ما نداره، ولی این مسائلی که الان عرض میکنیم اینا همهش ثمره داره که داریم ذکر میکنیم، یعنی الان همین الان بهش ثمره متوجه دیگه. خب در مورد تغابن آقا دیروز توضیح دادم که آقا فرمایش رو میفرمایند که تغابن مصدر باب تفاعل، یعنی قبن طرفینی، یعنی ضرر دو طرف. ببینید یه وقت ما توی بازار یک طرف ضرر میکنه، این اسمش تقابن نیست. تقابن مصدر باب تفاعل اینه که دو طرف ضرر میکنند. دو تا توضیح رو آقا در این کتاب میفرمایند که حالا من توضیحاتی اضافه بر اونی که آقا فرمودن هم عرض میکنم خدمتون. یه توضیح اینه که چه مؤمنین و چه کفار روز قیامت میبینن که ضرر کردن. کفار که یک پارچه ضرر کردن چون یوم تبل از ترائر اونجا و میبینن که کلن ضرر کردن، دستشون خالیه. یک گروه دیگه هم که ضرر کردن، مجا میفهمن که ضرر کردن و قبل دچار قبل شدن و حسرت میخورند، مؤمنینن چون اینا تازه میگن اونجا اینا او چه کارها میتونستن در دنیا بکنن، چه بهره ها میتونستن ببرن که نبردن. خب این یک معنا که آقا میفرمایند. یک معنای دقیق تری آقا نقل میکنند، دقیق تر که نمیشه گفت، یعنی به نظر من قابل توجه تره، حالا دقیق تر نه، به نظر من بیشتر کیف کردم باهاش، اینطوری به شما بگم بیشتر لذت بردم. گفتگوی بین ظالمین و خونساها منفعلین، دقیق میفرمایید، بی ارزه هایی که معتقد به خدا و پیغمبرن، دقیق میفرمایید. آها ببینید، مستضعف بی ارزه من اسمشو میذارم، مستضعف منفعل. خب نه هر مستضعفی، بعضی از مستضعفین هستند که قیام میکنن. خب این گفتگو چیه؟ گفتگو اینه که طرف میاد میبینه که چه بهره ها میتونست در دنیا ببره، اما اون ظالمین و مستکبرین نذاشتن اینا زندگی خوبی داشته باشن، اینا ضرر کردن. یالا شروع میکنن به تشر زدن و دعوا کردن. با کی تشر زدن و دعوا کردن؟ با این مستکبرین. خب بعد مستکبرین به اینا چی میگن؟ میگن خب میخواستید قیام کنید، ما رو از جلو راهتون بردارید، چرا قیام نکردید؟ چرا نشستید؟ چرا فقط قصه خوردید؟ چرا فقط نق زدید؟ این پدر سوخته ها تو دنیا مالا اینطوریه دیگه، این پدر سوخته ها اگر بفرمایید که فلان کارو نمی‌کردن ما میتونستیم اینقدر بهره ببریم. خب چرا فقط به گفتن پدر سوخته اکتفا کردید؟ چرا قیام نکردید؟ جواب مستکبرین به مستضعفین منفعل خونسایی که قیام نکردن اینه، خب چرا قیام نکردید؟ چرا قیام نکردید؟ حالا اینجا این که گفتم، من بزرگواران گوش بدید، این که گفتم اینجا من میخوام اضافه حرف بزنم، این روایت رو که آقا در آقا جان این کتاب طرح کلی منو گوش بدید، همین چیز رو چرا چش نه 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 ببین اونی که فنری شده، فنری سیمی احسن، بله ببخشید، عذرخواهی. این روایت رو آقا در کتاب طرح کلی در دو جا مطرح میکنن. اجازه بدید من این روایت رو خدمت شما بخونم، این مهمه. ببینید گفتم دومین نکته‌ای که آقا در مورد اسم این سوره میگه چیه؟ ها بگید بچه ها دومین نکته چیه؟ حواس ها به من باشه لطفا، بچه ها حواس ها به من باشه که انتهای جلسه باز برسیم به فرمایشات شما. دومین نکته این گفتگوی بین مستکبرین و مستضعفینه. خب نهایت الامر مستکبرین به مستضعفین چی میگن؟ نهایت الامر ها چی میگن؟ میگن آقا خب چرا ما رو بنا داشتید؟ چرا قیام نکردید؟ خب من میخوام بگم فراتر از این گفتگو، فراتر از این گفتگوی بین این بین مستکبرین و مستضعفین که مستضعفین میگن که شما جلوی رشد ما رو گرفتید و مستکبرین میگن که شما چرا قیام نکردید، اصلا همین قیام نکردنه خودش مجازات داره. آها همین قیام نکردن خودش مجازات داره. چرا قیام نکردی؟ نه اینکه قیام نکردی الان در دنیا نتونستی بهره ببری، الان افسوس میخوری، قبطه میخوری، دچار قبض شدی، نه، به خاطر اون قیام نکردن در دنیا اینجا الان کتک میخوری، پدرت در میارن اینجا، دو تا بدهکاری، دو تا چوب میخوره، آفرین، یه چوب از اینجا میخوره که جلوی مستکبرین رو نگرفت، اونا رو بر نداشت که بتونه به کمالی برسه، یکی هم برای این چوب میخوره که تو چرا قیام نکردی، ببینید چی میگه؟ عجیبه، این جزء قرر روایات ماست. در بخش ولایت کتاب تره کلی آقا اینو آورده، در بخش ایمان هم به نظرم آورده اونجا. میفرماید که لو ان رجلا قام لیله، ترجمه کنید، ترجمه کنید، آها، خسر الدنیا والآخره، احسن، من آروم آروم بخونم شما ترجمه کنید. لو ان رجلا قام لیله، اگر آدمهایی پیداشن که شبها قیام میکنن برای خدا، و صام نهاره، روزها روزه میگیرن، خب چند شب قیام میکنن؟ کلن مطلقا کل شب، کل سال رو، شبها رو اهل قیامن. چند روز روزه میگیرن؟ کلن مطلقا غیر از روزهای حرام روزه میگیرن. و تصدق به جمیع مالهی، کل اموالشون صدقه میدن، کل اموالشون ها، کما اینکه ما در زندگی امام مجتبی علیه السلام که در نیمه این ماه سال روز تولد این امام عزیز رو داریم، در زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام هست که ایشون هم کل زندگیشون رو صدقه دادند. و حج جمیع دهره، هر سال هم برن حج. اما ولم یعرف ولایت ولی الله فیوالیه، دنبال امام حق را نیفته و قیام بر علیه ظلم و به نفع حق و امام حق نکنه، اینجا روایت میفهمن که چوب تو آستینش میکنیم، پدرشو در میاریم، کل اعمالش هباء منثورا است، کل اعمالش میسوزونیم، قطعا جهنمیه ایشون. چرا؟ چون قیام نکردی شما، نه فضا رو برای خودت باز کردی نه برای دیگران، همه مکلفه به قیامند. یعنی میخوام بگم شما این گفتگوی بین مستکبر و مستضعف رو در این حد نبینید فقط. حالا من اگر اینجا میتونستم این روایت رو پیدا کنم، در آره یک آها خب روایت رو بخونم، این بخشی از روایت بود، کل روایت اینه. خب ببینید این روایت شبیه اون روایتی که عرض کردم، این روایت شبیه، من دنبال این روایت میگشتم که اونجا این روایت رو دوتا، اگر برید توی فهرست آخر کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن بخش روایات، روایت 32 و 33 رو ببینید، من دنبال این روایت 32 میگشتم که الان 33 رو خوندم. ببینید روایت چی میگه؟ لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله. ترجمه کنید، میگه من حتما و حتما و حتما با سه تا حتما، چون یه لام تأکید، لام تأکید داره، یه نون ثقیله تأکید داره، حتما و حتما و حتما عذاب میکنم مردمانی را که مسلمانند، ولی تحت ولایت حاکم ظالم و جائر ساکت است، اگرچه اعمال خیلی خوبی انجام میده، و این کانت رعیت و فی اعمالها برتن تقییتن، اگرچه یه آدم خیلی تو اعمال فردش خیلی آدم تقییه. و لعفوان ان کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام عادل من الله، و این کانت رعیت و فی انفسها ظالمتن مسیعتن، و من میبخشم سه بار تأکید، آن مردمان مسلمانی را که اینا برای حکومت حق و تقویت امام حق قیام کنند، اگرچه تو اعمال فردیشون دچار خطا و اشتباه و گناه هم بشوند. آها روایت اینجا آوردن، احسن. آقا این روایت چقدر نیاز به چیز داره؟ چقدر نیاز به بررسی داره روایت؟ خیلی یه دقیقه چیزی ننویسید این روایت نره بالا، بچه‌ها چیزی ننویسید، خود این روایت جلو چشمتون بیارید، یه دقیقه چیزی ننویسید که این روایت جلو چشمتون باشه، این روایت عزیز و شریف جلو چشمتون باشه. یه بار روایت رو مرور کنیم. خداوند می‌فرماید لا اعذبن مردمان خوبی را که هر کسی براشون حکومت میکنه اینا سرخم میارن. خب پدر اینا رو در میارن. لأعذبنه، آخر ببینید تعبیر رو، با لام و نون ثقیله. از اون بر میگه لأعفونه، میبخشم، با لام و نون ثقیله تأکید، مردمانی را که دنبال امام حق باشن، امام عادل باشن، اگرچه تو اعمال فردیشون اینا دچار اشتباه میشن، اینا رو میبخشمشون. خود آقا ذیل این روایت، خود آقا یعنی صفحه 227 کتاب من توضیح میده که چرا. من هم توی تدریس های کتاب تره کلی دلیل دیگری آوردم بر اینکه چرا اینجا بخشیده میشه. ببینید آقا توضیح آقا رو میگه، برای خاطر این که اطاعت خدا عبودیت غیر خدا منافیس با آن هدفی که خدا انسان را برای آن هدف آفریده. توضیح آقا اینه که شما اگر در حکومت ظالم و جائر زندگی کنی اصلا به اون هدفی که خدا میخواد نمیرسی. اون چند تا عملی هم که انجام میدی خوبم هست، اونا هم شما رو به هدف نمیرسونه. این نقش قیام، یعنی این مسئولیت و عظمت قیام. آقا مخواهید باز کنید پیام رو، باز کنید. قیام برای تشکیل حکومت و به ثمر رسیدن حکومت اسلامی و حکومت امام حق است. خیلی خوب. حالا فقط من یه اشاره بکنم، میترسم شماها خسته بشید و دنبال نکنید مباحث رو، ولی من خیلی حرف دارم اینجاها. یک برداشت خیلی ابتدایی از این روایت شریفه اینه که اونی که میتونه انسانها رو به هدف خلقت برسونه چیه؟ حاکمان و ساختارهای حکومتی. حاکم و ساختارهای حکومتی خیلی واضحه. اینطوریه دیگه، میگه شما اگر قیام نکنید، شما نسبت به حاکمتون، نسبت به قوانینتون، نسبت به ساختارهای کشورتون که بر شما حکومت میکنن بی تفاوت باشید، به هدفتون نمیرسید، منم پدرتون رو در میارم، منم عذابتون میکنم. یک برداشت اولیه از این روایت اینه. حالا میخوام جمله‌ای بگم، شاید چالش برانگیز باشد، نیاز به بحث داشته باشه. خوب ملاحظه بفرمایید، ما الان در جمهوری اسلامی به مردم نمره چند بدیم؟ ها؟ مردمی که وایسادن پای جریانی که خدا میخواد، جریانی که خدا ازشون مطالبه کرده که اون جریان به وجود بیاورید. خب آقا تو شهر ما عده‌ای روزه نمیگیرند، روزه خوری میکنه، اصلا که نماز نمیخونه، اون یکی حجاب نداره، اون یکی خمس نمیده، بانک شما هم که وضعش اینه، که اینا رو چیکار میکنید؟ بچه ها یه سخنرانی آقا داره سال 87، دو تا سخنرانی داره در فارس شیراز. آقای پناه میشه پیداش کنید اینو بزنید، بزن سفر آقا به شیراز، یا همین نگاه کلان اینجا داریم توی کتابچه ها، نگاه کلان انقلاب اسلامی داریم، این نگاه بکنیم این کتابچه ها اگه داریم، اینجا نوشته. یه سخنرانی آقا داره سال 87 تشریف برده بودن فارس، دو تا سخنرانی تحت عنوان نگاه کلان به انقلاب اسلامی. بعضی ها به خاطر اینکه این نگاه رو ندارند از انقلاب اسلامی ناامید شدند. بله این کتابچه چاپ شده، نگاه کلان، ببینید بچه‌ها واضحه، نگاه کلان به انقلاب اسلامی، دقیق فرمودی؟ بله، 11 اردیبهشت 87 در دیدار با مردم شیراز. اونجا آقا میگه که شما ببینید، شما فقط جزئیات رو نبینید، حرکت کلان رو ببینید. بله جزئیات مهمن، ما نمیگیم نسبت به جزئیات بی تفاوت باشیم، اما شما حرکت کلان رو ببینید. تنها کشوری که قیام کرده برای همونی که خدا بهشون گفته که شما حق ندارید ذیل ولایت حاکم جائر و تحت مدیریت ساختارهای طاغوتی بمانید قیام کردن و 43 سال این جریان رو با همه تحریم‌ها و بیچارگی‌ها و بلاهایی که سرمون آوردن نگه داشتیم. کی نگه داشته؟ رهبری؟ نه خیر، مردم. رهبری یک شخص با عظمت تو جمهوری اسلامیه، ولی جمهوری اسلامی رو که رهبری فقط نگه نداشته، بعد رهبری داره رهبری میکنه مردم رو. این که بگیم آقا جمهوری اسلامی رو فقط رهبری نگه داشته، نه خیر، اگه مردم نباشن امیرالمومنین نمیتونه جمهوری اسلامی نگه داره، نمیتونه حکومت پیغمبر رو نگه داره، ایشون که خاک پای امیرالمومنین میشه. ملازم بفرمایید چی عرض میکنم. میخوام بگم مراقب باشیم اون نمره‌ای که میخوایم بدیم به چی، نمره چند بدیم بچه‌ها، به چی. خب چرا این نگاه مهمه؟ چرا این نگاه مهمه؟ ها بچه‌ها حواسا به من هست؟ حواسا به منه. میخوام مثال جزئی بزنم، مثال ببینید، میخوام برم تو مصداق. ببینید شما میرید با شخصیتی مثل آقای نصیری مواجه میشید، شما میرید با شخصیتی مثل مثلا پسر آقای حائری شیرازی مواجه میشید، خب، و از این دست. من الان دارم شاخصاشون رو مثال میزنم برای شما، یا بعضی از طلبه های دیگر، بعضی از روشنفکرهای دیگر، سابقه اینا نگاه میکنیم میبینیم بسیار انقلابی غلیظ، اما الان میبینید بزرگترین منتقد به جمهوری اسلامی، کاش منتقد نه، من در صفحه تضعیف کنندگان میبینم اینا رو. چرا؟ میدونی چرا؟ چون ندیده که در جمهوری اسلامی در کجاها پیشرفت داریم، در کجاها پیشرفت نداریم، گاهی پسرفت داریم. این جریان رو ببینید. ممکنه شما بگید آقا چرا شما اولویت رو در نمره دادن به جریان میدید؟ من میگم خدا این کارو کرده. خدا میگه آقا شما قیام کردی برای این که جریان توحید رو مستقر کنی؟ میگیم بله، ما قیام کردیم برای این که جریان توحید رو مستقر کنیم. میگه خب جریانه بقیه کارا رو پیش میبره، شما نگران نباش، خود جریان بقیه کارا رو پیش میبره. میگیم آخه تو جریان که ما را انداختیم عده‌ای کراوات میزنن، عده‌ای سگ میگردونن، عده‌ای حجاب ندارن، عده‌ای پارتی میگیرن، عده‌ای روزخوری میکنن. میگه خب خیلی خب، اونا رو تو این جریان قوی هضمشون کنید، بسازیدشون. این جمله آخران رو تحویل نگرفتید به نظرم. جریان یعنی اون رود خروشان. ببینید شما برید توی رود خروشان یک سطل خون بریزید، اصلا دیده میشه؟ ها دیده میشه این سطل خون؟ نه. 10 تا سطل خون بریزید، اصلا شما برید 10 تا بشکه شراب بریزی تو خلیج فارس، اون چی میشه دیگه؟ من از این بدتر مثال بزنم چی بگم؟ چرا؟ چون این دریا انقدر با عظمت این شراب هضم میشه، از بین میره، استحاله میشه. اصلا استحاله به اون معنای فقیش نه، که از حالی به حالی، اصلا نه، به معنای فقیش تبدیل به آب میشه دیگه، بعد تبدیل به آب میشه. آها، پس ببینید حالا اصل در حکومت اسلامی چیه؟ اون جریان اصلی و قوی، اصل خود اون پایه‌های اصلی حکومت اسلامی که داره به سمت توحید پیش میره. خب اون رو شما قوی بکنید، اون رو قوی نگه دارید، بقیه هضم میشن یعنی درست میشن. هضم میشن، نه که بی توجه کنیم، ما میگم اونا درست میشن. البته من توی این داستان خیلی حرف دارم، حالا انشالله فردا جلسه بعدیم این حرفا رو انشالله. ما 43 سال داریم به سمت خدا حرکت میکنیم، غیر از اینه؟ آقا جواب بدید، حرکت کلی انقلاب اسلامی و این حکومت در این 43 سال به سمت چی بوده؟ تو رو خدا صادقانه جواب بدید، حرکت کلی این نظام و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و این حکومت، حرکت کلی تو این 43 سال به سمت چی بوده؟ به سمت شرک بوده؟ به سمت کفر بوده؟ خب آقا شما نظام اقتصادی اسلامی هنوز ندارید یا مستقر نکردید؟ خب بله. خب حالا ما میگیم آقا برویم نظام اقتصادی اسلامی مستقر کنیم یا نه؟ یک پارچه برگشتیم، یک پارچه متحجر شدیم، برگشتیم میگیم نه، ما دیگه اصلا نظام لیبرال میخوایم. الان دغدغه‌مون تو جمهوری اسلامی چیه؟ دغدغمون اینه که نظام اقتصادی اسلامی بیاریم یا نه اصلا پشیمونیم همه برگشتن میگن بریم نظام لیبرال بیاریم یا اون نظام اسلامی بیارید. چقدر این جریان حالا وقت تموم آقا تموم کنیم حالا بریم سراغ این مطلب. آقا جان گوش بدید، امام چی فرمود؟ حفظ نظام بگید اوجب واجبات است، نه از اوجب واجبات است. حفظ نظام اوجب واجبات است، یعنی مهمترین کار در جمهوری اسلامی چیه؟ حفظ نظام. خب حفظ نظام به چیه؟ به تقویت این پایه‌های نظام، یعنی اون جایی که این نظام خلأ داره بریم پر کنیم. الان اصل نظام نیاز به تبیین داره. یعنی شما اینو بگم، همین حرفایی که ما الان داریم میگیم بابا این نظام 43 سال داره به سمت توحید، به سمت خدا پیش میره، خود این برای مردم تبیین نشده. خیلی قشنگه نیست؟ آها حرف منو قبول ندارید؟ یعنی همین شما حالا برید ببینید ما تو جمهوری اسلامی از جمهوری اسلامی مظلومتر داریم؟ شما در ایران از جمهوری اسلامی مظلومتر دارید؟ ما تبیین نکردیم، تبیین نکردیم. ما این حرکت کلی رو، این حرکت کلی رو شما بعد ببینید، این حرکت کلی رو شما ببینید با وجود قدارکش‌های عالم. بذار اینطوری توضیح بدم، یه چیز دیگه به شما بگم. وقتی پیغمبر اکرم مبعوث شدن به رسالت، مبعوث شدن به رسالت، چقدر دشمن داشتن؟ فیلم محمد رسول الله رو ببینید، فیلم محمد رو دیدید دیگه ها، فیلم محمد رو دیدید دیگه، تنها عمار رو دیدید چیکار کردن، یاسر و سمیه رو دیدید چیکار کردن، همین بلال حبشی رو دیدید چیکار کردن، شعب ابی طالب، شعب ابی طالب رو دیدید. خب پس بگیم آقا این چه اسلامیه که ما رو اووردی تو شعب ابی طالب؟ خب بله، این لوازم قطعی و قهری این انقلابه، قطعا اینطوریه. با دشمن داری شما تحریم میکنن تو شعب ابی طالب میندازن. بعد اینو به شما بگم، اینو به شما بگم، شعب ابی طالب گاهی 3 سال طول میکشه، گاهی 30 سال طول میکشه، گاهی علاوه بر این که شما رو تحریم اقتصادی میکنن، تحریم فرهنگی و سیاسی هم میکنن، گاهی حمله نظامی هم بهت میکنن تو همون شعب ابی طالب ها. ببینید گاهی شما رو داخل تو شعب ابی طالب میگن آقا به اینا هیچی نده، اصلا کابینا نداشته باشید، نه قضا نه هیچی، اما یه وقت تو شعب ابی طالب شما حمله نظامی میکنن، میگن امشب حمله نظامی هم بکنیم. من میخوام بگم با همه این مشکلات پیغمبر موفق شده حکومت اسلامی تشکیل شده توسط پیغمبر و مردم. این نمرش چنده؟ شما به این نمره چند میدید؟ خیلی. حالا شما تصور کنید ما پیغمبر رو نداریم، دشمنانی که الان دارن دشمنی میکنن با ما بیشتر شده تعدادشون، کار ما سخت‌تره در انقلاب اسلامی. بفرمایید که جنگ‌های هیبریدی که به ما میشه، ترکیبی که میشه، همزمان اقتصادی فرهنگی سیاسیه. خب آقا این حالا من میگم بابا این انقلاب اسلامی در تو مسیر داره میره، اینا 43 سال خواستن این قطار رو بردارن بزنن تو ریل دیگه، خود این نمرش چنده؟ بله آقا گرونی هست. بله شما مسئول بی ارزم تو انقلاب اسلامی دارید. مگه امام از اول گفته بود من انقلاب میکنم و تضمین میدم که مسئول بی ارزه تو انقلاب اسلامی نیاد؟ آقا شما هم چیزی از امام، اصلا مگه امام میتونست همچی تضمینی بده؟ مگه شدنیه؟ مگر تو انقلاب پیغمبر مسئول بی ارزه نبود؟ مگر تو انقلاب امیرالمومنین و حکومت امیرالمومنین مسئول بی ارزه نیست؟ مگر شما فکر میکنید تو حکومت امام زمان مسئول بی ارزه نیست؟ این که میشه بهش که. شما فکر میکنید مسئول خائن تو حکومت امام زمان نیست؟ به خدا هست، هست، و الا دیگه حکومت بشری که نمیشه، میشه بهش، رفتیم همه بهشت. اینا هست؟ بله. هنر اینه که انقلاب اسلامی هیچ موقع با مسئول بی ارزه، مسئول راندخور، مسئول اختلاسگر هم دست نشد، کوتا نیومد، گفت باید با اشد مجازاتشون رو مجازات کنید. من هنر انقلاب اسلامی در این میبینم، هنر انقلاب اسلامی در این میبینم که سر شعارها 43 سال وایساده، مردم هم همین شعارها رو میخوان. آقا تو بیانیه گام دوم فرمود شعارهای انقلاب اسلامی شعارهای فطریه. شما یه آدمی رو بیارید بگه من با عدالت و استقلال و آزادی و برادری و برابری و عزت و این امور مخالفم، برید بیارید تو تمام جهان بچرخید و بگردید و پیدا کنید. خب یه حسنی هم که کلاس ما داشت اینی که داریم تفسیر آقا به آقا میکنیم دیگه، یعنی این جمله آقا گفتگوی مستضعفین با مستجبرینه که آقا اشاره فرمودن رو گرفتیم و رفتیم سراغ این روایت رو که آقا اونی که میتونست قیام کنه و قیام نکرد چوب میخوره، درسته؟ اون چوب میخوره، این نیست که اونایی که وایسادن تو انقلاب اسلامی میگن که اینجاش کجه اونجاش راسته، فردا چوب میخوره میگه چرا نرفتی کجه رو راست کنی؟ چرا نرفتی کجه؟ آقا ما نمیتونیم. کی گفته نمیتونید؟ من از شما سوال بپرسم، کدومی که از شما ناتوان مطلق هستید؟ اونایی که ناتوان مطلق هستن دستشون رو بیارن بالا. مطلقا ناتوان یا آدمی که مطلق ناتوانه؟ مطلق ناتوان نیستیم. چه کاری از ما بر نمیاد؟ بچه ها کاری که از ما بر نمیاد رو لیست کنید. یه لیست درست کنه بگید این کارا از ما بر نمیاد. من هر چی فهم میکنم اینا از ما هر کاری بر میاد. از ما هر کاری بر میاد. چرا نیاد؟ چرا از ما کاری بر نیاد؟ ما تجلی خداییم، آفرین. ما از حرفای خودمون کمک بگیریم، چرا نتونیم؟ امام اعتماد به خودش داشت، اعتماد به خدا داشت که آمد تو میدان و این کار رو کرد. و حالا انشالله بقیه رو جلسه فردامون میخوام رو این روایت تا فردا انشالله ترجم برید دنبالش. عرض کردم اگر کتاب طرح کلی دارید، این آخر کتاب که تمام میشه چند تا فهرست داره، فهرست روایات رو ببینید. روایت 32، لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله. دیشب دیدم که این پسره، این کیه؟ توی انتخابات خیلی فعال بود، دیروز هم داشت بحث میکردیم اینجا. فرید مدرسی، میشناسید فرید مدرسی رو؟ مهم نیست، من حالا اینجا اسم میارم، خودم هم خجالت میکشم اینجا که آقا این شهید عزیز، شهید اصلانی که شهید شده تو حرم با اون وضع مظلومانه و غریب در دامن امام رضا علیه السلام، نوشته که وقتی شما نفرت بکارید خشونت درو میکنید. نفرت بکارید خشونت درو میکنید. آره تو انقلاب اسلامی عده‌ای نفرت کاشتن، ما میپذیریم، اما کیا بودن؟ کسانی که تو ازشون حمایت میکنی، در رأسشون حسن روحانیه، امثال حسن روحانی، آقازاده ها، مسئولینی که شکمشون پر از مال مردمه. آره اینا نفرت کاشتن. این روحانی مظلوم جهادی و انقلابی و مطالبه گر داره چاقوی نفرت اون مسئول بی عرضه، یا نه اون آدم بی عرضه‌ای که نفرت کاش رو میخوره. آره من قبول دارم که روحانیون مظلوم که امام فرمود اینا سردمداران و رؤسای این جریان خونین شهادت هستند، آره فقاهت خونین همراه با مجاهدت، آره این فقهای ما، این مجاهدین روحانی ما دارن چوب میخورن، اما چوب نفرتی رو میخورن که امثال روحانی ها کاشتن و شماها تو اون زمان ازشون دفاع کردید. آقای مدرسی، بله امروز حوزه علمیه ما داره چوب اون آخوند رو میخوره که شکمش سیره، ما داریم چوب نفرتی که پدر روح‌الله زم کاش رو میخوریم. آره، ما داریم چوب نفرتی که تسامح و تساهل و محافظه کاری که هاشمی رفسنجانی کاش رو میخوریم. آره، راست میگید. ما داریم چوب خشونتی که نفرت کاران به وجود آوردن رو میخوریم. اما نفرت کاران کی هند؟ نفرت کاران کی هند؟ از دیروز اینو به شما بگم بچه ها، اینو به شما بگم عده‌ای فکر میکردن و فکر میکنن که اگر روحانیون رو بکشن شهید کنند، عده‌ای جا میزنن میگن ما دیگه از فردا این لباس رو نپوشیم. اینو به شما بگم، اونی که از دیروز پررنگ تر شده لباس روحانیت. ما تازه داریم میفهمیم که این لباس اسمش لباس روحانیت فقط نیست، لباس شهادته. چه افتخاری از این بزرگتر؟ اگه قراره ما رو تو این ما رو با این لباس شهید کنن، بسی افتخار. بله، بیاید شهید کنید. این دیگه این عمامه دیگه عمامه نیست، این نشانه شهادته، نشانه انقلابیگریه. خیلی خوب، خواستم بگم بچه ها از کنار این پیامها و توییت‌ها راحت عبور نکنید. عبور نکنید از کنار این که آقا نفرت بکارید خشونت درو میکنید. آره، 100%. نفرت بکاریم خشونت درو میکنیم. نفرت کاشتید که داریم خشونتشو ما میگیریم، ما میخوریم، چوبشو ما میخوریم، چوبشو انقلاب اسلامی میخوره. اما نفرت شماهایی کاشتید که به اسم دین، به اسم پیغمبر کشور رو بردید به پرتگاه، بردید به لبه پرتگاه سقوط برای همیشه، که اگر دوباره مردم همین روحانیون همین رهبری نمی بود که الان معلوم وضع ما چی بود. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد مجل فرجان. بله، شادی روح همه شهدا، خصوصا شهدای انقلاب اسلامیمون، شهید عزیزمون شهید اصلانی، همه صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خب، حالا ان شاء الله ادامه فرمایشی که آقای فرمایشی که آقای پناهی فرمودن رو ان شاء الله جدی بگیرید، به این معنا که یک شناسه و لینک در اختیار شما قرار داده میشه که شما هم میتونید صوت های جلسات از اونجا بگیرید، هم اونجا یه تالار گفتگو است، میتونید در مورد این مسائل گفتگو کنید با هم دیگر. من هم اگر توفیق و فرصت داشته باشم خدمتتون میرسم. پس قرار بعدیمون اینه که این جلسه بعدی تکلیفمون قراره چیکار کنیم؟ بفرمایید. آقا اون شناسه رو الان سنجاق کنید بزنم. بله. بله، این روایت لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله و ان کانت الرعیت فی اعمالها برتا تقیتا. بله، اونجا رو ما ان شاء الله فردا در موردش گفتگو خواهیم کرد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.